بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. مسئله 23 در عدالت هم معنای عدالت و هم علائم و نشانه های عدالت. عبارتی که داشتیم این بود که العدالتو عبارتون عن ملکت اتیان الواجبات و ترک المحرمات. در اینجا جلساتی که صحبت شد من مختصر اشاره کنم. در معنای عدالت پنج معنا مرحوم شیخ علی الله مقامه ذکر کرد. این پنج معنا در واقع دو تاش نشانه های عدالت بود، چهار و پنجم. گفتیم درست میشه اونها را اندازه معنای عدالت حساب کرد، اما جزئی از معنا باشه، نه تمام معنای عدالت. معنای چهارم عدالت عبارت از عن الاسلام مع عدم ظهور الفسق الخارج. یه معنا بود. یه معنای دیگر هم پنجم، حسن الظاهر. فقط گفتیم یه اشکالی که در این دوتا هست لازمش این که در قول چهارم باید اکثر مسلمین رو بگیم عادلن، در قول پنجم باید بگیم اکثر مسلمین عادل نیستن. بله، سه قول دیگر بود که مشهور به این فقها هم نیست که مرحوم سید علالله مقامن ذکر کرده، ان ملکت اتیان الواجبات و ترک المحرمات. البته اینو گفتیم تعبیر گوناگون میکنن، ملکه تعبیر میکنن، هیئت تعبیر کردن، حالت نفسانی تعبیر کردن، کیفیت نفسانی تعبیر کردن، ولی این کیفیت یا ملکه یا هرچه هست باعث علی ملازمت تقوا میشه. معنی نشون بعضی ها با این هم اضافه کردن مع ملازمت المروه، مروه یعنی هم ملازمت تقوا هم ملازمت مروه. دوم این که مجرد ترک گناه بود. سوم عبارت بود ترک معاصی یا خصوص کبائر ان ملکتن، ان ملکتن. گفتیم این سوم به قول اول برمیگرده. موقع نسبت بین قول اول کم سوم به او برگشت، چون فرق میکنه که ملکه ای که باعث بشود تقوا را یا ترک گناهی که منشأش ملکه باشد یکیه. بنابراین نسبتش هم گفتیم که نسبت قول دوم با قول اول که سوم هم به او برمیگرده آمو خاص مطلقه. و بعد از این به طور اشاره فقط من ذکر بکنم گفتیم که مبادی عملی که انسان انجام میده چه افعال چه تروک، مبادیش اموریست. این هم اشاره کردیم که مبدع اعمال انسان گاهی هست که مبغوض انسانه، عمل مبغوضه ولی دینم نداشته باشه. مثال بگیم، مثلا فرض کنید دروغ گفتن مبغوض، آدم دروغ نمیگه ولی اون معتقد به قیامت هم نباشه. یا بعضی اعمال که میگن خارجی ها دارن، اما نه به عنوان مثلا اینکه ترس از قیامت و بهشت و اینها تمام بهشت داشته باشن. گاهی اینطور، گاهی به خاطر امتثال فرمان الهیه، گاهی برای طاعتی استعداد رفتن بهشت نرفتن جهنمه، گاهی هم هست که این یه فضیلت در انسان مثلا طبعش این میشه، طبع ثانوی پیدا ثانوی پیدا میکنه، از کنم بدش میاد، از اطاعت خوشش میاد. اون وقت اینجا هر چقدر رشد بکنه رشد بکنه، اون چنان میشه انسان که گناه در نظر او گفتیم مثل اکل قاذورات میشه. این و طاعت از اصل شیرین تر میشه، قرة عین فی الصلاة به نظر انسان که گفتیم این درجهش تازه ادنا مرتبه مقام عصمته، مقام عصمت باید بالاتر است. حالا این موارد رو هم گفتیم. حالات انسان گفتیم چند قسم داره. یه وقت انسان یک حالات انسان در ترک گناه و اعمال واجب را انجام دادن، یعنی در جاده اسلام قرار گرفتن، در مسیر اسلام بودن، این یه وقت است که آنیست، زمان محدودی است، در اثر بعض عوارض خارجیه. مثال بده، مثلا ماه مبارک رمضانه در اثر ارتباطات با نماز و طاعت و خدا نه، حالا این ماه رمضان میذاره کنار، بعدش باز دوباره از سر میگیره. این گاهی اینطوری، گاهی نه اینطوری نیست. خوفند عذاب الهی، طمعند بهش مثلا نه انجام میده. و گاهی است که در مقام امتثال فرمان مولاست و در جاده و در جاده اسلام ثابت قدمه. گاهی هم اصلا مقتضیه، گفتیم مقتضی در چون که مانع نماشون، گاهی موانع یا جلو مقتضی رو میگیره. عدالت رو گفتیم کجا هست؟ قسم اول عدالت نیست. اگر یه آدم مثلا یه هفته ها در اثر موعظه نصیحت یه ماه رو کرم انسان مثلا گناه نکرد، این حالا یه عادل، نه این عادل نیست، اون ملکه برش نیست. اون صور دیگر هست، عدالت سر میکنه، منتها مراتب داره. اونجا که مقتضی هست اونجا ملکه هست، یعنی اگر همینطوری طبیعی عادی به جلو ملکه عدالت رو داره، اما گاهی عوارض خارجی پیش میاد جلو او رو میگیره. اقتضاء اون گناه میچرده بر اقتضاء ملکه، گاهی اینطوری. گفتیم مثال داری، مثلا فرض کنید در یه عروسی وارد میشه که مجلسی وارد میشه، بینید یه گناه میکنن، اینقدر قوی نیست که جلو خود چه گناهش اونجا بگیره، دیگه هم رنگ در میاد. این مدام اقتضاء اون مجلس و اون جا و این اقتضاء ملکه میشه، ملکه رو داره، اما معذالک اینجا مانع آمد نگرش اون ملکه کار خود رو انجام بده و اطاعت کنه. اینا صحبت هاش شده، نخواستم اشاره کرده باشه برای عزیزان کشته داشتن. و مبنین عدالت در اینجا هست، منتها عدالت گفتیم در بعضی جاها نه صدق عدالت میکنه نه صدق فسق میکنه، این هم هست، این هم گفتیم ایزه. بنابراین عدالت در همه این صور وجود داره، منتها باید دید که تفسیری برای عدالت شده یا نشده. عدالت چیه؟ خدا یه وقتی معنای عرفیش رو میگیریم، یه وقت معنای شرعی رو. اگه یاد عزیزم باشه اینم تیکه از کردن، اون معنایی که علماء اخلاق گفتن برای عدالت، اون موضوع احکام شرع نیست، یعنی قوای عملی انسان تابع قوه نظریه انسان باشه، شهواتش، تمایلات نفسانیش و امثال غزلش، فلان تحت این قوه قرار بگیره. اون موضوع بحث نیست، موضوع حکم شرع نیست. اونی که موضوع حکم شرع است باید بدون کدام اینا که گفتیم سر میکنه، میتونه موضوع قرار بگیره. مثلا ملکه گفتیم، یا ترک گناه گفتیم، یا ترک گناهی که منشأش ملکه باشد، یا ملکه ای که به اصطلاح سبب ترک گناه باشد، در اینا میتونه موضوع قرار بگیره. منتها کدامه؟ اگر ما دلیل، یعنی تفسیر شرعی برای ملکه، برای چی عدالت داشته باشیم، این تفسیر شرعی حاکم بر اون معنای عرفیه، من عرفی رو هم کن. اگر نداشته باشیم، تفسیر نشده باشه در روایات، اینجا باید همون معنای عرفی رو بگیریم. نظیر جاهای دیگه، مثلا سعید معناش چیه؟ سعید وطن، مثلا این عباراتی که هست در موضوع احکام ماست، اگر در شرع مقدس، شارع مقدس تفسیر نکرده باشه، این باید از عرف بگیریم. اینجا همون میشه، اگر نداشته باشیم تفسیری برای اون، باید از عرف بگیریم. حالا کجا بریم تا ببینیم شارع مقدس تفسیر داره یا نه؟ روایاتی رو تا اینجا رسیدیم، روایاتی باید تمام توجه کنیم در ادله، من جمله از ادله آیات قرآن بود، اونا رو باز اشاره کردم. حالا برای تذکر باز اشاره کنم، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ خَاطِبٌ بِالْعَدْلِ، گفتیم کلمه عدل در قرآن وارد شده، مقابلش کسی هم وارد شده، زیاد هم وارد شده.
اگر
که موضوع آمده بیارن که موضوع آمده عمدی بیارن این چه این را دیده بودم؟ جمعه شبه ترکه مقدمه
هم بود، انجام واجبه هم، مجموعی که صحبت کنن در
باقی اقلاقه فلمه منتقی میشه، مثلا علمان که نداره، نه موضوع حکم شهر گفتیم نیست، ولی علمان تو تربیه کردن، علمان تو تربیه کردن اون موضوع قرار نمیگیره. موضوع شهر را ببینی، موضوع شرع اگه شارع مقدس معین کرده باشه باید شارع بگیری، اگه نشد باید از عرف بگیری. علما اخلاق نه، علما اخلاق ملاک نیست، عرف، چون موضوعات رو باید چکار کرد؟ از عرف گرفت دیگه، یا باید از موضوع از شرع گرفت یا از عرف گرفت. علما اخلاق خیلی چیزا رو میگن، ها اون مطرح اعلای از عدالت مثلا، اما عدالتی که ما اعتبار داریم و موضوع در حکمه، آیا مثلا در فرض کنیم امام جماعت اون عدالتی که اونها میگن هست؟
پس از افرادی این قائلی که اینها چون
اعلا شده، حالا مثلا میخوام از اونها یک معنی میگه که عدالت که ما موضوع احکام گفتیم، آخری گفتیم جاهایی در مثلا در طلاق لازم داریم، در شهادت لازم داریم، در امام جماعت لازم داریم، در اجتهاد مفتی لازم داریم، مواردی داریم، آیا اون همه اون عدالته؟ این اگه کسی نباشه، اونو نداشته باشه، باید موضوعات بخوابه، احکام بخوابه. بعد موضوع حکم شرعی رو باید از شارع گرفت، ما تفسیرش رو اگر نداره اون وقت موضوع عرفی، باید از عرف گرفت. حالا در اینجا آیاتی گفتیم هست در قرآن، سوره مبارکه بقره 282 بود، ولی یک تو بینکم خاطبون بالعدل، یا ایها الذین آمنوا شهادت و بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم، بله، فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوا عدل منکم، مائده دوتا آیه 95-106، و اشهد ذوی عدل منکم طلاق آیه 2، و ان کثیرا من الناس لفاسقون، مقابلش وارد شده کلمه فسق هم در قرآن گفتیم زیاد وارد شده، به هر حال در روایات هم وارد شده. حالا بهترین به اصطلاح خبری که داریم و واضح ترین دلیل که در اینجا ذکر شده و عدل دلیل، بعضی گفتن این عمده اون که در این باب است همین روایته، این لغات رو باید بخونید و دقت هم بکنید اگر بعداً تونستید کتاب ببینید لغات رو، چون در این لغات حالا حفظ زیاد داریم یه مقداری باید باز روش برگردیم و من این روایت رو عرض میکنم از خود وسائل هم نقل میکنم و بعد از زم ببینن، چون در این روایت بحث اینه، یکی در بحث در سند روایت، یکی هم در دلالت روایت، که آیا این روایت معنا کرده عدالت را یا نه، یا بگیم نه این روایت فقط نشانه های عدالت رو میگه. فرق است بین علائم عدالت و بین اصل و تفسیر عدالت. این مورد بحثه که آیا از این روایت استفاده میشه یا نه، میتونیم از این روایت استفاده کنیم که این داره معنای عدالت رو میگه، بعدش میاد تفسیر بیان نشانه های عدالت را، یا نه از اول داره این نشانه های عدالت عدالت غیر از اینه، یه چیز دیگریه. لذا با لازمه که اول اصل روایت رو درک کنیم، بعد در سندش مدار بحث کنیم، بیام تا در دلالتش. روایت در حدود یک صفحه و خورده ایست، یک صفحه تمام تر بدن هست. باب 41 کتاب شهادات، حدیث اول این باب، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد یعنی عبدالله ابن ابی یعفور قال قلت لابی عبدالله علیه السلام بمت تو عرف و عدالت الرجل، به چه چیز شناخته می شود عدالت الرجل؟ این ظاهرش نشانه عدالت میخواد، به چه چیز تو عرف و عدالت الرجل بین المسلمین حتی تو قبل شهادتو، تا شهادت او قبول بشه، لهم و علیهم، چه شهادت به لح بدهن به نفع مسلمین چه بر علی مسلمین. فقال امام فرمود ان تعرفوه، نشانش این که او رو بشناسید، به ستر و لعفا، ستر پوشش از زشتی ها گناهان و لعفا، اونم همینه ستر و عفاف، یعنی افت بشته باشه، عفیف باشه، گناه نکنه، و کف البطن و الفرج و الید و اللسان و اللسان، و یعرف به اجتناب الکبائر التي اوعد الله علیها النار، شناخته میشه به اینکه اجتناب کنه کبائری که خدا وعیده به آتش داده، من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدین و الفرار نزحق و غیر زاله، فرار از جنگ و نزارت، و دلالت علا ذالک کل، دلالت بر اینها که این دارای اجتناب از اینهاست، ان یکون ساترن لجمیع عیوبه، تمام عیوبشو باید بپوشونه، حتی اونچنان عیوبشو پوشونده و عفیف و ستر کرده که یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من اثراته و عیوبه و تفتیش ما وراء ذلک. انسان که خودش عفیف ستر گناهه، گناه نداره، حرام است بر مسلمین ما وراء ذلک من اثراته و عیوبه و تفتیش ماوراء، یعنی جستجو کنم بینه آیا حالا این ظاهرش که خدا گناه نمی کنه، آیا تو خونه من همینطوره، مخفیانه من همینطوره، این تفتیشی لازم نیست ماوراء. و یجب علیهم، اضافه بر این که تفتیش از حالش نباید بکنن، هم ظاهرش صحت داره عفیفه بس در عدالت کافیست، و یجب علیهم تزکیتو، حتی بعد از تزکیش کنن که آدم پاکی خوبیه، و اظهار و عدالت حیف ناس ظاهر کنن عدالتشو در مردم این آدم، و یکونو منو تعاهد لسلوات الخمس، باید این آدم متعهد باشد که نمازهای پنجگانه رو بخونه، ازا واظب علیهن، نه درشی مواظبت بر نمازهای پنجگانه کنه، و حفظ مباقیتهن، نه موقع نمازها رو دقت کنه، حفظ کنه، به حضور جماعت من المسلمین، در جماعت مسلمین بیاد، و ان لا تخلف عن جماعتهم فی مصلاه، تخلف از جماعت مسلمین در مصلاشون نکنه، الا من علت، حالا بیمار یا اشکالی داره عوارض عامل اون، فیضاکان کزاله وقتی این چنین شد اینجا لازمن لمسلا فیضاکان کزاله لازمن لمسلا عند حضور صلوات الخمس. حالا فیضا سؤله ام فی قبیلته و محلته، حالا از یه امتونم که نماز پنجگانه رو بدون علت در جماعت مسلمین میخونه، سطر اینا هم ظاهرن داره. حالا اگر از مسلمتو هم قبیله محله از او خواستن آقا تعییدیه برای شدن ما تعیید کنن که این عادله میتونن. فعضا سوئله ان فی قبیلته و محلته قالو ما رأینا منه الا خیرن مواظبن علی الصلوات متعاهدن لاوقاتها فی مصلا فان ذلک یجیب شهادته و عدالته بین المسلمین و ذلک ان الصلاة ستر و کفاره للذنوب و لیس یمکن الشهاده علی الرجل بانه یصلی. نمیشه به کسی گفت این آقا نماز میکنه اما اذا کان لا یحضر مصلا در توی نماز مسجد نمیاد در ولم یتعاهد و یتعاهد این لم یحضر مصلا و یا لم یتعاهد جماعت المسلمین و انما جعل الجماعه. چرا جماعت قرار دادن در اسلام و اجتماع الاسلام لکی یعرف من یسلی من لا یسلی. معلومه نماز خونا از نماز نخونا جدا بشه معلوم بشه. و من یحفظ و مواقیت الصلاه من یدی، کسانی ضایع میکنن مواقیت نماز را نمیرسن دقت نمیکنن. و لولا ذلک اگه این نبود لم یمکن احد ان یشهد علی الاخر بالصلاه. این نماز باشه برای که بتونی شهادت بدی آدم خوبیه. اگه نماز نباشه اینجور جماعت نباشه اینچون نمیتونه به کسی بگیم کجاش برم این صلاح هست مؤمنی فعید لن من لا یصلی لا صلاح له بین المسلمین. کسی نماز نمیخونه صلاح این لده تاییش هم نمیشه کرد. واقعا آقای آدم گیر میافتاد آقای تاییدی بیار اصلا در مسجد پیدا نشده ما تاییدی بگیرم. این اوائل انقلاب خیلی اینطور پیش میامن. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين تا این حد. و قد کان فیهم من یصلی فی بیته فلم یقبل منه ذلک و کیف یقبل شهادتون او عدالتون بین المسلمین ممن جر الحکم من الله عز و جل من رسوله فی الحرق فی جوف بیتی به نار. کسی که خدا و رسول او رو حکم به آتش زدن بیتشون آدم چطور میتونه این آدم بگه این آدم خوبی در بین مسلمین؟ و قد کان یقول لا صلاة لمن لا یصلی فی المسجد مع المسلمین الا من الله. این روایت است که اینجا من حالا از کردم خودتون ببینید در وسائل باب 41 بله ما یعتبر فی الشاهد من العداله. این روایت حالا در اینجا بحث در دو مقام قرار میگیره، یکی سند این روایت، یکی هم دلالت این روایت. سندش ابن ابی یعفور. این روایت را هم مرحوم صدوق بین نقل کردن، مرحوم صدوق در فقیه نقل کرده، تهذیب نقل کرده مرحوم شیخ در، خب ما میدونیم که کتب اربعه امام مورد اعتماد دیگه، مرحوم فقیه و همچنین تهذیب مورد قبول اصحابه و اصحابم به روایت چه عمل میکنه. معذاره که این روایت در این دو کتاب نقل شده و دو بزرگوار نقل نمودن، معذاره که خب سند چه باید مقدار روش بحث بکنی که بینیم آن سندش درسته یا نه اشکال داره. چی؟ حالا بحث دیاله بحث هست که بینیم آن هست. ادنی از اصحاب گفتن که بله این خبر درست، قبول من خبر، من جمله علامه طباطبایی بحرالعلوم قبول داره، مرحوم شیخ انصاری علی الله مقام هم قبول داره، علامه هلی قبول داره، حکم توصیق ابن ابی یعفور کرده، شهید ثانی هم همینطور، مقام شیخ بهایی همینطور و بعضی دیگران هم همینطور روایت را از نظر این بزرگان مورد قبول است از حیث سند و مورد اصول. بعضی از اساتین مرحوم آقای خویی قبول نداره، حالا چراش هم بعدا این عرض میکنه. بله ایشون میگه که میفهمن که نه. سال مفتاح کرامن این عبارت داره، ایشون هم قبول نداره، میفهمن که از ظاهر رو ان الخبر غیر صحیح لا بعد لا فی تهذیب ولا فی فقیه. مفتاح کرامت جلد سوم ایشان اینطور داره، از ظاهر ان الخبر غیر صحیح لا فی تهذیب ولا فی فقیه. مرحوم آقایی هم در عبارتش این داره، فَوَلَّذِي يَسْحَلُ الْأَمْرِ خَطْبْ اِنَّ الرِّوَایَةَ زَعِیفَةُ السَّنَةِ غَيْرُ قَابِلَةَ یا غَيْرُ صَالِحَةَ لِلْإِسْتِلَّالِ فَهَا فِي شَيْئَةَ. میگه قبول نداره. مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه شریف خریت بحث رجاله، آقای بروجردی مرد بزرگواری بوده، مرد خیلی در علم رجال نداشتیم مثل آقای بروجردی. آقای بروجردی اینطور داره، من شاول اشکال فی صحت الخبر و عدم و ذکر احمد ابن محمد ابن یحیی العطار فی کتب المصنفه، که چون در طول این راوی ها این هم هست. من ایشون فهمید که منشأ اشکال و قبول نکردن روایت اینکه نام این در کتب مصنفه در رجال نیست. حالا کتب مصنفه چیه و چرا در این کتاب نیست، ایشون تحقیقی داره و این عبارتش اینه، حتی یعدل او یجرح، یعنی اسم این در این کتاب رجال نیست که تا تعدیل بشه بگیم آدم خوبیه یا جرحیه بعد وارد بشه بگیم نه مورد وصول نیست. این منشای اشکال دید اونا که قبول ندارن این ما این تحقیق یقزی، با اینکه تحقیق حکم میکنه به عدم احتیاج الی، یعنی نیاز نداره یه راوی باید حتما نامش در این کتب رجال باشد، ممکنه راوی داشته باشی روایتش درست باشه نامش در این کتب نباشد. مرحوم آقایی فقط کتاب فقط این روایات رو مثل که راویش مورد به اصطلاح وثوق باشه، راوی مورد وثوق باشه و این بعد این کتاب آمد باشه. اگر یه روایتی در این کتاب ها نباشه ولو این که راویش حالا مثلا وثوق نبوداشته اما اصحاب روایت قبول کردن، مشهور قبول کردن، عمل کردن به این روایت، مشهور از فقها درستون، وثاقت در روایت است نه وثوق در راوی. ممکن یه روایت در اصل روایت مورد وثاقت باشه ولی خود راویش مورد وثوق نباشه. این آقای بروجردی و دیگران قبول دارن، اصلا مبنای آقای بروجردی و دیگران مشهور فقها با مبنای مرمای خویی دوتاست. این یه مطلب جالبی هم هست، حالا بازم شاید فردا عرض کنم این دوتا مثال عبارت ایشون رو گیم داره که بله معنی تحقیق یقضی به ان الاحتیاج الیه به عدم الاحتیاج الیه، تحقیق حکم میکنه که نیاز داره که حتما باید در این کتب عربه باشه، کتب رجال باشه، و ذلک چرا؟ حالا کتاب ها رو ذکر میکنه چرا؟ و ذلک لأن الکتب الموضوع فی هذا الباب، کتاب هایی که بحث شده برای رجال، لا تتجاوز عن عدت کتب، چند تا کتاب داریم که فقط برای مختص به رجال نوشته شده، رجال کشی، رجال شیخ، فهرستی ان نجاشی و شیخ، دو فهرست ایشون نجاشش، و عدم تعرض لراوین، میگه اگر در کتب روایی این کتب رجال اگر متعرض یک راوی نشدن، لا یوجب عدم الاعتناء به روایت، نمیشه موجب نمیشه که ما روایت رو اعتناء نکنیم بدیم، چون این آقایان ذکرش نکردن در کتبشون، پس روایتش اعتبار ندارد، این لا یوجب عدم الاعتناء به روایت. چرا؟ لأن رجال الشیخ لا یکونو مشتملن علی جمیع الرواد، برای اینکه روایت من اونش بیرون شیخ، رجال شیخ اینجور نبود که تمام راویان رو که ذکر کنه، همه رو ذکر نکرده که، لأن ظاهره انهو کان به صورت مسوده و کان غرض و رجوع الی ثانیا، ایشون به بلند چیزای نوشته بوده که بعدا روش تحقیق کنه، یه مقداری تن مطالعه کنه، به اصطلاح پای آدم میشه یه چیز رو میشه، حالا بعدا میشه روش دقت میکنه، روش کار میکنه. اون کتاب ایشون از اول اینجور نوشته شده، و کان قرزهو ار رجوع و الیه ثانیان، بنا بود که به این کتابی که نوشته مقدمتا نوشته برگرده دو مرتبه روش مراجعه کنه، لنظمهی و ترتیبهی و توضیح بعض المذکورین فیه، توضیح بده بعضی اونایی که در این کتاب ذکر شدن توضیح بده، منطقه موفق به این معنا نشد، و توضیح بعض المذکورین فیه کما فلان، بعد عباراتی داره تا اینجا میرسه، فهازا و امثالهو، این روش و امثال این، مما یوجب زن الغالب، این باعث زن غالب شد، به کون کتاب لم یبلغ حد نظم و ترتیب، این باعث شد که این کتاب منظم نشده، ترتیب داده نشده، ول خروج به صورت کتاب، یعنی به صورت یک کتاب در نیامده، خود این جواهر رو مرحوم صاحب جواهر که مناسب بشه برای خودش نوشته بوده، بنا بود که اگر ازشون نشه که اگر میدونستم این کتاب خودم میشه، من به صورت دقت بیشتری میکردم تا این حد، گاهی طوری انسان آدم برای خودش چی یادداشت می‌نویسه بعد روش کار میخواد بکنه، ایشون فهمید که و از همین جهت این باعث شد که این به اصطلاح چیه، فهازا و امثالهو ما یوجب الظن الغالب، به کون کتاب لم یبلغ حد النظم و ترتیب و الخروج به صورت کتاب، یک کتاب منظم که روش کار شده باشه اینجوری نبوده، این ما داره ایشون. و اما رجال کشی فالظاهر کما یظهر لمن راجع الی انه کان قرزه من جمع الاشخاص الذین ورد فی حقهم روایه او روایات، بناش بر این بود که به اصطلاح قرزه جمع اشخاصی که وارد شده در حقشون روایتی یا روایتی، مدهن او قدهن، ورده قرض او جمع اشخاصی که ورده فی حقهم روایتون او روایات، مدهن او قدهن، یعنی در باره یه روایتی یا دو روایتی مثلا وارده در قدهش یا در مدهش، مثلا فلانی دو تا روایت دو تا مطلب نقل شده در قدهش یا در مدهش، قرضش این بوده، لا ذکر و کل راوی، بناش این نبود که هر راوی رو ذکر کنه، اون روایات اون راوی ها رو ما ذکر کنه که در باره اونا مدح و قدح وارد شده، نه که کل راوی رو ذکر کنه، این هم کتاب ایشون از این جهت ناتمامه، اما کتاب نداشت، فقرز او فی ایراد المصنفین، ما از اونا که اهل تصنیف بودن اونا رو ذکر کنه، و من برزم اینو تعریف او تصنیف، اونایی که ظاهر شد از اونها تعریفی تصنیفی اونها رو خواست ذکر کنه، و هاکزا فهرست و شیخ همچنین ما رو برای این کتاب ها اینچنین نیست که اگر یک راوی در اون نبود، ولی اینکه اون راوی راوی درستی باشه، مطالبش مورد قبول باشه، معذاره از قرائن خارجی بفهمیم که این درسته، معذاره به مجرد اینکه این در این کتاب ها نیسته میتونیم ما اون راوی را روایت را رد کنیم. فعدم و تعرضهم لبعض رواد، اگر نامتعرض نشدن بعض رواد را به اعتبار عدم کونهی مصنفن و معلفا، چون این راوی ها مصنف نبودن معلف نبودن، میگه هر راوی باید مصنف و معلف باشه، نبودن. او لم ترد فی حقی روایت، یا اون روایت کتابی گفته بود که این خواست افراد رو نکنن در باره اونا مطلبی روایتی در متنش یا قطعش وارد شده، حالا یک کسی نه در متنش وارد شده نه در قطعش وارد شده، آیا نمید باید قبول کرد؟ خلاصه لایق الله فعدم و تعرض حمل بعض روا به اعتبار عدم کونی مصنفن او معلفن او لم تره فی حقی روایت، این عدم و تعرض لایق الله علا عدم کونی سقط ان اندقون، این دلیل نیست که این سقط نبوده الله. فما یظهر من المعاصرین، پس اون چه از ماست بعض از معاصرین برمیان، حیث اعتمده اون بعض معاصر اعتمده فی عدم وثاقت راوی، در عدم وثاقت راوی اعتمده علا مجرد عدم کنی مذکورا فی تلک الکتب، یا چرا این رو باید دو قبول نمی کنه، میگه این راوی چون در این کتاب ها نامش برده نشد، مغناوجین فهمید که این غیر و وجیه، این درست نیست، به مجرد اینکه یه روایت در این کتبی که هر کدوم از جهت نقصی دارند، این نمیشه بگیم این روایت مورد قبول نیست، این راوی رو بذاریم کنار. مرحوم شیخ بهایی هم در مشرق الشمس کتاب مالیشونه، ایشون هم با آبوجودی گفته موافقه، فرمایشش داشت اینه از ظاهر و انه یمکن استکشاف و وثاقت راوی و عدالته من تلامذته، میگه میتونیم ما وثاقت راوی را و عدالتش را کشف کنیم از شاگردان او. بله من تلامذته و راوین الذین اخذوا من، اون کسانی که از او روایت کردن، مطلب جالبی ایشون هم ذکر میکنه مرحوم شیخ بهایی، بله اون کسانی که از این نقل کردن، خب اگه یه آدم نادرستی بود این بزرگوار از اون نقل نمیکرد، که خود مرحوم صدوق که اگر این قبول نداشت نقل نمیکرد از او، خود مرحوم صدوق یکی از معیدات همینه که مرحوم صدوق در وقتی که نام راوی ها رو میبره، اونا که قبول داره همه رو رحمت الله علیه را مثلا قدس سر رو، این تعبیرهای احترام آمیز رو داره بینا میکنه، اگر بنا بود یه راوی مثلا مورد قبولش نبود این تعبیرها رو ازش نمیکرد، ازش اصلا اون جهت نقصش رو بیان میکرد. بنابراین مرحوم شیخ بهایی میفرمد که از ظاهر نو یمکن استکشاف و وثاقت راوی و عدالتو من تلامذته، از تلامذتش میشه به دست آورد، و راوین الذین اخذوا منه الاحادیث الوارده فی معالم الدین، یعنی اون کسانی روایت کننده های از او را، کسانی از او روایت میکنن، اونهایی که اخذ و از اون احادیث یه وارد شد در معالم دین، معالم دین رو آمدن از این گرفتن، یه دی از این آقا گرفتن، خب این معلومش این کسانی که از این گرفتن یه آدم های متنابعی بودن، بنابراین از این میشه به استشاف کردن. ف فاذا کان و احکام شریعت سید المرسلین، فاذا کان الاخذ من الاجلاء، اون کسانی که از اینها گرفتن اگر از اجلاء بودن، از بزرگان بودن، که صدوق و المفید و شیخ و نظرائهم من الاعلام، خصوصا مع کثرت روایه عنه، مخصوصا از ابن ابی عفور روایت زیاد در جاهلیه ما شنیدیم و نقل شده، مع خصوصا مع کثرت روایه عنه، لا یبقى الشک فی وثاقته اصلا، اینجا دیگه شکی در وثاقتش اصلا نداریم، مگه باید حتما در اون کتابا باشه؟ اگر صدوق، اگر مرحوم شیخ مفید نقل کرده، اگر شاگردانی هستن که از بزرگانن از تو گرفتن، اینا میشه انسان چکار کنه؟ از اینجا کشف وثاقت و عدالت اونو بکنه. این تا اینجا از نظر سندش اشکالی نداره، منتها مبنای آقای بروجردی و مبنای این مشهور غیر مبنای آقای به اصطلاح خویی، آقای خویی فقط قائل به این که بعد مبنای مشهور قبول نداره و بعضی جایی هم گیر افتاده، آقای خویی بعضی جا گیر افتاده خودش در اصل اینکه این مبنا رو قبول نکرده گیر افتاده، ولی مبنای مشهور اینه و این مشهور از راه درسته که به اصطلاح انحصار ندارد وثاقت خبر، فقط این که در این کتاب ها باشه، اگر یه خبری در این کتاب ها نبود یه راه فلان نداره، حالا ولو بزرگانی از اون نقل کردن، ولو اون که مشهور فقها به فتوای او فتوا دادن، به روایت او فتوا دادن، ولو این که شاگردان چنانشه، یا مثلا این آقا تصدیق نکرده، تدریس کرده ولی تصدیق نکرده، حالا به مجرد که تصدیق نداشته ها کسان که تعلیف و تصدیق داشتن شما ذکر کردید، حالا اگر کسی تصدیق نداشت این باید آنچه قبول نکنید، بنابراین اگر یک روایت مورد مشهور بود، حالا اتفاقا داریم که حالا آقای جلی هم باز در بحثشن در درستشن می فرمودن که به مجردی که انسان یه روایت دید باید بیدیم بزرگان چی گفتن، مشهور گفتن، و اگه بخوام و حتی این رو که اگه بخواد انسان بخواد فقط نظر بده بگه من نظرم مذمت شده، این اصلا که بگه آقا من میخوام نظر جدید بدم، آن بعضی وقتا که دای آدم بله دای ممکن شیطانی میشه دیگه، شیطان دیگه که بعد خلاف نظر مشهور نظر میده، این مشکل به وجود میاره، اصلا اجتهاد این که اول انسان نظر به فقهای گذشته کنه، اونایی که ریت فن بودن، اونایی که بزرگان بودن، مشهور فقها چی گفتن، و حالا بعد اگر آمده بله یه چیز حالا به نظرش رسید بگه، ولی به هر حال بنا بود این نباید بشه که نظر به مشهور نکنه، مخصوصا آبوردی علی الله مقام شریف خیلی توجه به کلمات مشهور داشت و به کلمات بزرگان داشت. حالا به هر حال از جهت سند روایت مورد قبوله، مشهور قبول دارن و ابن ابی عفور هم قبول دارن و این آقایی که اینجا ذکر شده بود در کتب اگر نیست، این مجرد نبودن مانع از قبول خبر نیست، این از جهت سند و اما تا دلالت
نیست.
نه اگر به اینشه بخواد فقط به نظر اونها نظر نکنه، نظر اونها رو نبینه، بخواد یه من نخواستم مثال بزنم، مثال بزنم بخواد میتونستم مثال شو کنم پیدا کنید و احمد بد بمیشه
نظرهای شیطانی رو مثال
بزنم.